تفاوته. و ما وقتی دو تا چیزی که با همدیگه تجانس ندارن، با همدیگه سنخیت ندارن رو مقایسه میکنیم، باز دوباره خودمون شاید بریم به اون سمت که الان مخاطب بشه بگه وای ما چقدر آدمهای در واقع بی فرهنگی هستیم، یا اونها چقدر آدمهای با فرهنگی هستن. میخوام بگم که دو تا موضوعی که دو تا جامعه‌ای که با همدیگه کلن در حوزه‌های اقتصادی هم همینه، در حوزه‌های سیاسی هم همینه، اونا کنش‌های سیاسیشون هم با ما فرق داره، کنش‌های اقتصادیشون هم فرق داره. اونجا شما بگین چیزی رو نخر، نخرین واقعا نمیخرن. اینجا چیزی گرون بشه ما همه در واقع میریم و میخریم. اینها یه تفاوت‌هایی داره که اصلا مقایسه کردنشون به نظرم خودش میتونه همون ایجاد یأس و ناامیدی رو بکنه که خب چرا ما اینجوری هستیم و حالا که اینجوری هستیم چه باید بکنیم. یعنی قطعا پاسخ از مسیر آموزش میگذره، اصلاح ساختارها و سیستم‌های آموزشی ما میگذره. اما به هر حال شما استاد بزرگوار ما هم هستین، این رو هم پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
بعد هم جناب مهندس رستمی پشت خط هستن، بعد از دکتر صحبت میکنن. جانم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید خانم دکتر، ما بحث این که ما بی فرهنگیم اونا با فرهنگن نیست، بحث پذیرش یک سری واقعیت‌های در جامعه پیشرفته رو این مسائل واقعا کار کردن، وقت گذاشتن. ما یکی از قدم‌هایی که باید در این زمینه برداریم و بهش واقعا نیاز داریم اینه که از این پدیده و آسیب بزرگ و آفتی به اسم انکار دست بکشیم. ما هنوز در مرحله انکاریم. شما توجه بفرمایید، اگر دو سه سال پیش مقام معظم رهبری به بحث آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا نمی‌کردن، هنوز که هنوز ما اعتیادمون در آموزش پرورش انکار شد میشد.
بله
بله.
اگر ایشون ورود پیدا نمی‌کردن، هنوز که هنوز ما حتی بحث خودکشی و طلاق و ایدزمون که این داستان رو داشتیم که چه بلایی سرمون اومد، سال‌ها انکار کردیم، بعدها مجبور شدیم بپذیریم. امروز سر خیلی از آمارهای آسیب‌ها چون داره به جامعه تحمیل میشه، یعنی آسیب‌های اجتماعی اونقدر تعارفی با کسی ندارن که درسته. اونقدر خودشو در یک جایی تو جامعه نشون میده، یه چیزی مثل خودکشی، اونقدر ما انکارش کردیم، آمارش رو پنهان کردیم که امروز دیگه در خیلی از استان‌ها داره آمارش داره رشد میکنه، بالا میره.
دقیقاً. ببین مثل لیوان خالی و لیوان پره.
بله.
خب ببین به این جهت،
بله، از این جهت من معتقدم که ما باید روی ساختارها بپذیریم، اولا از انکار دست برداریم، دوما همونطور که فرمودید بریم به سمت اصلاح ساختارهامون، بپذیریم، از حوزه کارشناسی استفاده کنیم. این شکل نگاه به مدیریت ها، این که بنده نوعی برای چند سال مدیر میشم و تلاش میکنم وضعیت دستگاه زیر مجموعه خودم رو هر جور که هست با آمارها و با گراف و با نمودارهای مختلف سفید نشون بدم و نشون بدم که من خیلی خوبم، از قبلیا خیلی بهترم،
درستی.
این آفت برای مملکت.
من همینو میگم، میگم مثل لیوانی میمونه که توش خالی، روش نقاشی میکشیم که نشون بدیم توش چیز پر هستش. خب این دقیقا همون ویترین گذاشتن ماست که ما بگیم ما لیوانمون پره، ولی واقعا پر از حواس، پر از خالیه. اون اتفاقو من میخوام بهش بپردازم. جناب مهندس رستمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خب فکر می‌کنم بحث رو پیگیری می‌کردید، چون مدتی پشت خط هستید، ببخشید که دومد دیر به شما رسید، بحث به جای خیلی گرمش رسیده. سرکار خانم نصیری بزرگوار معتقد هستن که جامعه ما بنیان قوی فرهنگی داره و اگر رفتارهای هیجانی داره انجام میده، بنا به ضرورت‌ها و اون موج ستوری اخباری هست که منفی بهش میرسه و واکنش داره نشون میده. حالا اگر در یک جامعه دیگری، جامعه غیر ایرانی، من نمیگم اروپایی، آمریکا یا آفریقا، یک جامعه غیر ایرانی با ساختارهای فرهنگی همون خبر بیاد، اونها واکنش‌های خاص خودشون نشون میدن. چه اتفاقی دیدگاه حضرت عالی افتاده که ما اینقدر هیجان زده رفتار میکنیم، خودمون رو خود هر آشی در هر خبری میکنیم؟ دو، چگونه باید جامعه رو تنظیم کنیم که سطح هیجاناتش منطبق بر واقعا پیشینه خود ما باشه، اون عده‌ای که دارن این فضا رو دامن میزنن؟
بله، خیلی متشکر. خاش. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان ارجمند برنامه و همینطور شنوندگان این برنامه خوب. من دو سه تا مقدمه خیلی کوتاه را عرض بکنم، به نظرم کمک میکنه به ما. ببینید، هر انسانی برای ارضای در واقع نیازهای ژنتیکی خودش دست به انتخاب میزنه.
بله.
و نیازهای ژنتیکی هم مشخصه، نیاز به بقا هست، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی، نیاز به قدرت و نیاز به تفریح. و هر چیزی که در واقع بخشی از این نیازها یا همه این نیازها رو بتونه تامین بکنه، فرد رو درش انگیزه ایجاد میکنه که حرکت بکنه به سمت در واقع انجام اون و تحقق اون. ولذا اگر میبینیم که در جوامع مختلف حرکت به سمت در واقع پیروی از در واقع موضوعات محلی یا جهانی شکل میگیره، قطعاً و قطعاً باید باور داشته باشیم که بخشی از نیازهای اون فرد رو داره پاسخ میده که براش حاضر وقت بگذاره.
درست.
و این رو هم در اینجا باید بدونیم که وقتی در واقع در جهان امروز ما رهبران اندکی داریم و پیروان بسیار یا فالوورهای بسیاری داریم که این فالوورها ترندهایی که ایجاد میشه توسط در واقع رهبران اونها رو پیروی میکنن و دنبال میکنن، و برای اینکه ما بتونیم از این مسیر در واقع عبور مناسبی داشته باشیم، باید به نظرم به دو تا مسئله توجه جدی بکنیم.
بله.
یکی اصالت و ارزش‌های در واقع فردیه و دوم اصالت و ارزش‌های اجتماعیه. اگر در جامعه ای ما در واقع افراد اجزاء در واقع اون جامعه از اون اصالت و ارزش‌های فردیشون در واقع فاقد اینها باشن یا دچار آشفتگی باشن و ندونن که دقیقاً در واقع چه ارزش‌هایی رو به لحاظ فردی در ساعت فردیشون دنبال میکنن و اصالتشون بر پایه چه چیزیه، یا جامعه به لحاظ کلان دچار در واقع بی اصالتی و در واقع دچار آشفتگی در واقع در ارزش‌های خودش شده باشه، ما اینجا باید منتظر در واقع فعالیت‌های هیجانی و جوگیرانه در اون جامعه باشیم و قطعاً هر جریان جدیدی و هر فعالیت جدیدی میتونه افرادی که در مسیر باد دارن حرکت میکنن و خودشون دارای یک پرچم اصالت ارزش مشخص فردی یا اجتماعی نیستن اونها رو همراه خودشون بکنن و پیش ببرن، چرا که هر انسانی همونطور که در مقدمه اول عرض کردم نیازمند اینه که به نیازهای در واقع ژنتیکی خودش پاسخ بده و اگر اینها درست بهش پرداخته نشده باشه به هر حال پیرو جریان‌های حاکم خواهد شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم موضوع در واقع رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی هستن. اصالت و نقش در واقع شبکه‌های اجتماعی ساخت هویت‌های مذاکره‌ایه. ساخت هویت‌های مذاکره‌ای هم بر مبنای در واقع محتوا شکل می‌گیره و حالا این محتواها ممکنه در سطح در واقع کوچیک باشه یا در سطح کلان باشه.
واقعا نیازها رو پاسخ میده این محتواها؟ این محتوا در حد همون نیازهای فیزیولوژیک هست که در ابتدا ذکر فرمودید یا نه؟
فیزیولوژیک نه، ژنتیک.
ژنتیک. حالا به هر صورت هوسانه است بیشتر، چون من با نشنیدن خبرام زندگیم داره میچرخه. ولی چه میشود که دوست دارم این اخبار منفی رو بشنوم و نسبت به اون واکنش نشون بدم.
ببین شما نیاز دارید، من مثال عرض میکنم، شما نیاز دارید که تفریح بکنید.
بله.
نیاز به تفریحتون در یه حالتی ممکنه که در واقع پیروی از یه ترند باشه، ممکنه در یه حالتی با یه ورزش اتفاق بیفته.
بله.
و یا به اشکال مختلف. به هر حال پاسخ دهنده در واقع به نیاز، انتخاب روش در واقع ارضای نیاز هم به اون فرد برمیگرده که اون فردم بر مبنای ارزش‌ها و اصالت خودش در واقع روش‌هاش رو انتخاب میکنه. ولذا اگر جامعه ای عرض کردم یا فاقد باشه یا دچار آشفتگی باشه در ارزش‌ها و اصالتش، مبتنی در واقع بر شرایط در واقع زمین و زمانه خودش حرکت میکنه و بر مبنای اهداف و برنامه‌های منسجم خودش یا چشم‌انداز خودش پیش نخواهد رفت.
دقیقاً.
یعنی معنیش این میشه، این که معنای در واقع پیوستن به این جور جریان‌ها و ترندها این هستش که یک معنای زندگی رو هر فردی دنبال میکنه که این معنا هر چقدر دچار آشفتگی باشه، پیروی از هر ترندی بدون به توجه به محتواش، بدون توجه به پشوانه‌هاش میتونه اتفاق بیفته و خیلی هم اهمیت نداشته باشه. ولی اگر معنای زندگی هر فردی که مبتنی بر همون ارزش‌ها و در واقع اصالت وجودی خودش و چشم‌انداز به زندگیش هست معین باشه، از ترندهای خاص در واقع پیروی میکنه، دنبال میکنه که در واقع تمامی جوانب اون رو هم میدونه. ببینید شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و چیزهای دیگه چون در واقع ساخت هویت مذاکره‌ای رو در واقع دنبال میکنن، ارزش آفرینی میکنن برای هر فرد. یعنی هر فردی جایگاه و ارزش خودش رو داره و در توسعه و ساخت این هویت مذاکره‌ای.
یک دقیقه بیشتر فرصتتون باقی نمونده چون مهندس خواهش میکنم.
ولذا افراد در واقع به راحتی در واقع جذب این فضا میشن و در این فضا میتونن یا هضم بشن یا مؤثر عمل بکنن.
سپاسگزارم جناب مهندس رستمی بزرگوار. میدونم که کمردرد داشتید و باز هم قبول زحمت کردید.
من از شما و مخاطبان عذرخواهی میکنم نتونستم حضور
خواهش میکنم
در استودیو داشته
باشم. انشاءالله صحت و سلامت قرینه راهتون باشه. باز هم ممنون که به دقت پاسخ دادید سوالات ما رو و ما فضای بحثمون اساسا همین هست و جالب اینجاست هر کدوم از ما با زاویه دیدی داریم نگاه میکنیم. امیدوارم یک بار دیگه در نزدیک در کنار هم دیگه باشیم، چای بنوشیم و گپی گفتگو کنیم. شنوندگان عزیز، شما همچنان دارید برنامه هشتگ گفتگو را شبکه رادیو گفتگو پیگیری میکنید.
بازخورد
معمولا 2 تا 3 ساعت چک میکنم،
بعضی روزا ممکنه 1 ساعت، بعضی روزا ممکنه 4-5 ساعت حتی وقت بذارم.
6-8 ساعت فضای مجازی هستم.
چند ساعتی معمولاً هستم. بله
من زیاد اون طرف نمیرم، همین تلگرام و اینستاگرام بیشتر هستم.
شبکه اجتماعی یه شبکه‌های غیر اطمینان داریه دیگه.
من مشت گوشی هم بعد دیگه بیشتر
داخل منزل بچه من از من الگو یاد میگیره.
بابت این موضوع من نگرانی دارم، نه تنها من بلکه اکثر خانواده ها.
چی قراره ببینه اینو؟
امروز واژه‌هایی مثل فرهنگسازی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، چالش، قانون، مجازات، تفکر و بسیاری دیگر از این قبیل واژه‌ها را از کارشناسان و صاحب نظران زیادی می‌شنویم. ایران و اروپا هم ندارد، تنها نیاز به اندکی توجه بیشتر از سمت مسئولین و البته بالا بردن سواد رسانه‌ای توسط مخاطب را دارد.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اروپایی‌ها مثل اغلب مردمان دنیا به فضایی تبدیل شده که حتی نزدیک‌تر از آنچه در عالم واقعی است با آن سر و کار دارند. اما اروپایی‌ها از زمانی که شبکه‌های اجتماعی می‌خواست در تار و پود زندگی مردم نفوذ کند، به فکر وضع قوانین و نظارت بر آن افتادند. قوانینی مصوب اتحادیه اروپا که هر کشوری و یا هر ایالتی آن را برای خود بومی‌سازی می‌کند، از طریق سازمان‌های تنظیمگر یا رگولاتوری که وابسته به دولت‌ها نیستند.
این سازمان‌ها به طور کلی از دولت مستقل هستند و وظیفه اصلی اون‌ها حفاظت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص جوانانه.
در آلمان با تصویب مجلس جرائم حوزه محتوای شبکه‌های اجتماعی تعیین شده. دروغ، تهمت، نفرت پراکنی و اقدام علیه نظم و امنیت عمومی و به هم زدن یکپارچگی اجتماعی جرم است و به هر شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب یا شبکه‌های اطلاع رسان پر مخاطب برای حذف این مطالب تذکر و مهلت داده می‌شود.
آنچه به محتوا مربوط میشه با گذشته تفاوتی نداره. تخلف علیه کرامت انسانی باید تحت نظر باشه. آنچه متفاوت شده گستردگی ابعاد این رسانه هاست که باید به دنبال راه حل های مناسب باشیم تا بتونیم یک اثر بازدارندگی عمومی و فراگیر ایجاد کنیم، یعنی روشن کنیم که اینترنت هم دارای چارچوب حقوقیه.
چارچوبی حقوقی برای اینترنت چیزی است خلاف این تصور که در این سوی دنیا شاید فضای مجازی رها به حال خود و افسار گسیخته است. برای اینکه اروپایی‌ها در تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی سهمی داشته باشند، ولو اینکه مقر و پایگاه اصلی این شبکه‌ها در آمریکا باشه، اتحادیه اروپا گفته 30% از محتوای این شبکه‌ها باید بومی باشه. بنابراین از تولید کنندگان محتوا به صورت مشوق‌های اقتصادی و غیره حمایت میشه.
خب وقت برنامه ما حدوداً کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، 7-8 دقیقه فرصت مونده. جناب دکتر محمدی بزرگوار، گزارش رو شنیدید، دیدگاه های جناب مهندس رستمی رو هم همچنین و سرکار خانم دکتر نصیری هم در جایگاه خودشون از زاویه نگاه میکنن. مثل یک منشوری شده که از هر زاویهش نگاه کنیم یک سری طیف میبینیم که همه طیف هم قشنگ و منطقی هستن. دیدگاه حضرت عالی در این فراز واپسین گفتار شما.
بله ببینید، من در اختصاص صحبت های جناب مهندس رستمی فقط میگم که ایشون احتمالاً اشارهشون به ارزش‌های فردی شهروندان بود و ما بهتره که تأکیدمون بر ارزش‌های اجتماعی جامعه باشه که امروز زیر لوای این تحولات عظیمی که در ساختارهای اجتماعیمون و این خلأهایی که ایجاد شده، ما امروز با یک بحران هویت جمعی ما روبرو هستیم و این برای تک تک نوجوانان و جوانان ما میتونه فاجعه آفرین باشه و جای کار داره. اما در ارتباط تو این گزارشتون نکته جالبی رو به من تداعی کرد و اون هست که باید رفتار دوگانه حاکمیتمون رو باید نسبت به حوزه مجازی اصلاح کنیم. چون ببینید امروز در یکی از معضلات جدی ما همین قوانین حاکم بر فضای مجازی ماست.
بله.
زمانی که دولت میاد یا حاکمیت اومده تلگرام رو فیلتر کرده، توییتر رو فیلتر کرده، اما همه مسئولین و دستگاه‌های دولتی داخل این دوتا پیام‌رسان هستن. این پارادوکس چی رو نشون میده؟ غیر از اینه که رفع تکلیف میکنه از دستگاه فرهنگی، ما الان 20 ساله که قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره رو تو مجلسمون مصوب کردیم. این غیر از اینه که ما هر وقت که قرار یک تکلیف فرهنگی برای دستگاه‌های فرهنگیمون ایجاد کنیم که حضور پیدا کنیم در کنار جوانانمون و به قول اون حالا کسی که در گزارشون در کشور آلمان میگه قوانینی گذاشته شده که بله، مراقبت کنه از جوانان در فضای مجازی، به جای اینکه مراقبت کنیم از جوانانمون، ما میایم رفع تکلیف میکنیم، یه قانون من میذاریم رو فضای مجازی، یه فیلتر میذاریم و خودمون رو بی تکلیف میکنیم. عملا وقتی دستگاه فرهنگی ما حضور ندارن، طبیعیه که خورده فرهنگ‌های وارداتی میان، هیجانات میان، سوار کار میشن و اون زنجیره ارزش جدید شکل میگیره. اون چیزی که رستمی به درستی اشاره کردن، اون زنجیره ارزش جدید در حوزه اجتماع و فرد شکل میگیره و امروز یکی از معضلات ما همین قوانینه. بله. و من فکر میکنم حاکمیت باید اصلاح کنه این قوانین رو و نشون بده که در کنار جامعه، در کنار جوانانش، از استفاده از فضای مجازی رو به نوعی در اون راستای تقویت و ارتقاء دانش جامعه دنبال میکنه و اون وقت تازه دستگاه فرهنگی از این بی تکلیفی و از این کنار گرفتن از مسائل روز و نیازهای جامعهشون به نوعی در میان.
من چون وقت برنامه کوتاست، من خواهم به خانم دکتر نصیری وارد بحث بشم. ابتدای بحثشون نکته قشنگی رو فرمودن، گفتن که خیلی اوقات ما هنوز در یک ابهام وجود داریم، نمیدونیم آیا مخاطبان هستن که ذائقه رسانه‌ها رو دارن تنظیم میکنن یا رسانه ها. در واقع جامعه ما، اون سرمایه اجتماعی ما اینجا دچار آسیب و افول شده است و اون چیزی که شما دارید میفرمایید، ببخشید من نظر شخصی خودم هست، هر وقت ما به دولت واگذار کردیم وضعیت دو چندان پیچیده تر شد. حالا من میخوام این سوال از حضرت عالی بپرسم، سرکار خانم دکتر نصیری باشه، چه کار کنیم؟ ملت خودش به داد خودش برسه یا باز هم چشممون به این باشه که نظام دولتی بخواد مسئله رو حل بکنه؟
ببینید این در واقع حرف اضافه یا اینجا مشکل داره. حالا آقای محمدی هم اشاره کردن، اینطور نیست که در دنیا بگیم که فقط میاد روی حوزه نظارت فرزندان رو مثلا استفادهش رو نظارت بکنه، اونها هم توی حوزه های خودشون چیزی، حالا شاید در تعریف فیلترینگ این چیزی که در ذهن بنده شما آقای محمدی هر کدوم ما هست یه تفاوتهایی وجود داشته باشه، اما ابزارهای فیلتر کننده شبکه‌های اجتماعی برای والدین رو اتفاقا اول غربیا درست کردن. چرا این کارو میکنه؟ حالا این که حاکمیتی این کار میشه یا ان جی او این کار رو میکنه یا خود خانواده میره به سمتش، اینا مباحثیه که میگم توی اون کانتکست خودش ما باید در موردش صحبت بکنیم. اما این که ما دوگانگی داریم، تضاد داریم در حوزه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، کاملا نکته درستیه. اما این که اونها فقط دارن آموزش می و هیچ سیاست فیلترینگی درشون وجود نداره، چون این اواخر من یک مطالعه تطبیقی کردم کشورهای مختلف و اینقدر اینا جدی هستن تو این حوزه که آدم واقعا متحیر میمونه که چرا انقدر قوانین اینا انقدر سفت و سخته و ما چرا هیچ کاری نمی کنیم. حتی در حوزه تبلیغات کودک، یعنی چیزای خیلی کوچیکا.
اتفاقا راجب کوده، حقوق کودک در فضای مجازی خیلی کار کردن،
به شدت قوانین وجود داره و قوانینشون هم شاید از نگاه ما توی تعریف ما فیلترینگ هم محسوب بشود، اما خب به هر حال همیشه یه جاهای موقع همسایه واقعا جدی برامون قازه.
ولی باید این که همیانو خانم بهریه اشاره فرمودن با توجه به اهمیت نقش تربیت کودک در فضای مجازی، انشاءالله هفته آینده ما این موضوع کودک و حقوق کودک در فضای مجازی در سطح جهانی هم بپردازیم، این مقایسه بکنیم ببینید در کشور آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشور قاره‌های مختلف
حقوق کودک در رسانه،
در رسانه بله اینم که انشاءالله
می‌پرسیم.
خب ما تماس تلفنی رو نمیتونیم پخش کنیم چون واقعا وقت نداریم، فقط یک پیامک خواهش می‌خوام حسن پور در پایان برنامه بفرمایید. شما
پیامک‌ها که چند تا پیامک اومده که از بینشون یکی رو انتخاب بکنم، 0912 4 شماره آخر 7920 پیامک زدن که دوست ندارم از دوستان و فالوئرام جدا بشم، همه با هم لایک میکنیم و از هم پیروی میکنیم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.
یک نفر برای همین شعرت چیز بود، پیشاهنگی بود، سه
تفنگدار
بود دیگه،
همه همه برای
این سه تفنگدار بود. واقعیت اینجاست که در عین طنز بودن
یه مدت دیده شدن هاست دیگه، تبعیت کردن و این فالوور جمع کردن
ابراز بروز. ببینید شبکه‌های اجتماعی برای ما هویت‌های جدید می‌سازن. من یک دقیقه‌مو پس اینجوری جمع‌بندی می‌کنم، یه سری هویت سازی‌ها می‌کنن که این هویت سازی‌ها آن چیزی که ما در دنیای واقع ممکنه که نداشته باشیم یا کم رنگ باشه برامون، اونجا برامون پررنگ میشه. من امکان بروز و ظهور ندارم در تصمیمات، در جریان سازی، اما با یه هشتگ، با یه در واقع کلید واژه این امکان رو پیدا میکنم. خیلی مواقع ما خلأهای در واقع محیط واقعیمون رو تو اون شبکه‌ها دنبال میکنیم. خیلی هم هی به من اشاره میکنیم، من دیگه پس
صحبت نمیکنم. موسیقی زیرمت یعنی که وقتمون تمام شده. خب وقتمون به پایان رسید، تا هفته آینده فقط معلم سرکار خانم معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، مهمانان تلفنی دکتر کوروش محمدی، جناب دکتر جناب مهندس مهرزاد رستمی، تهیه کننده خانم بهریه، خانم حسنپور اخبار فناوری، خانم چهاربسته صوتی، خانم سلامی هماهنگی و من فراد اسماعیلی. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های رادیو گفتگو مورد اقبال و پسند و نظر شما خوبان قرار گرفته باشه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. این رو بدونید که از جمله مزایای این برنامه این است که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت بکنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است، یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
بود. 0903 913 4744 نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگو است. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چیزهایی که از دست داده ای را به حساب نیاور، چون گذشته هرگز بر نمی گردد. اگر رنجی نمی بردیم، هرگز مهربان بودن را نیز نمی آموختیم. دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار بسیار خرسند و خوشحالیم. دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی روشنا باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیر،